قاسم صاحب عزای حضرت عالی. شد خموش صدای دعای حضرت
و شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه ما بمونید همچنان و در این ساعت برنامه تورنج رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
تورنج باز میکنیم دفتر این هفته ی تورنج را با نام و یاد خدایی که شهد شهادت رو برازنده بندگان خالص و از تبار نور میداند. به اتفاق شما شنونده همراه و صمیمی و کارشناسان حاضر در استودیو پخش رادیو گفتگو تا حدود 50 دقیقه که این دفتر بسته میشه ما رو همراهی بکنید. فاطمه حسن‌پور هستم که سلامی از سر مهر و دوستی تقدیم شما میکنم و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام، انشاءالله که بتوانیم رهرو راه ایشان باشیم. از اون هفته تا این هفته چه خبر؟ امیدوارم که اوضاعتون رو به راه باشه و عطر عشق در کاشانتون جاری و آرامش قرین لحظه به لحظه زندگیتون باشه، چون همه چیز از خانه شروع میشه و خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن و خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق میورزد و داشتن هر دوی آنها یعنی نعمت و خوشبختی. پس بیایم قدر خانه و کسی که بهمون عشق میورزد رو بدونیم، عشق رو بازگو کنیم به زبان امروز تا برای فردای ما چیزی بماند.
عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد، ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد. بوسه از باور تو کام کجا میخواهم، مست این عشق شدم جان کجا میخواهم. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شود. توصیف تو یک نداره، هر کسی غرق تو شد وارث تسکین شده است. حال مایی که دو پیمان زدیم این شده است، حال مایی که دو پیمان زدیم این شده است. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شود. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شود.
خب امیدواریم که همیشه حال دلتون خوب باشه و در این سرمایه زمستون کانون خانوادتون گرم گرم باشه. با برنامه خودتون تورنج این هفته هم همراه باشید و در تعامل و مشارکت باشید از طریق سامانه پیامک 301035. پیشنهاد میکنم تلفن گویای 24 ساعته 27861035 رو هم حتما به خاطر داشته باشید و البته از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم که میدونید میتونید به راحتی روی گوشی هاتون نصب بکنید و ازش استفاده بکنید تا با کیفیت عالی در هر مکانی که هستید بتونید همه برنامه های رادیویی رو بشنوید و حتی دریافتش بکنید، همچنین برنامه خودتون تورنج رو. شماره 162 هم شماره روابط عمومی صدا و سیماست که پذیرای ارائه نظرها و پیشنهادهای شما بزرگوارانه که به دست ما برسونه. اینجا رادیو گفتگوست و برنامه‌ای که میشنوید تورنج. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما بمانید.
برنامه تورنج هر دوشنبه همراه شما اهالی خانه و خانواده است با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده ای سالم، صالح و بانشاد. موضوع امروز تبیین جایگاه زنان در حکمرانی با تاکید بر الگوی سوم. با ما بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. نظر و پیشنهاد بدید و در تجربه با ارزشتون ما رو سهیم کنید.
سپاسگزارم از همکار خوبم برای تهیه بسته صوتی که با هم شنیدیم و متوجه شدیم که امروز قراره چه موضوعی رو به گفتگو بنشینیم. بله، قراره تبیین کنیم جایگاه زن در حکمرانی رو با توجه به الگوی سوم، یه موضوع کلیدی و کاربردی که به تناسب این موضوع میزبان دو بانوی محترم هستیم از اهالی علم و فرهنگ، خانم دکتر طهورا نوروزی، مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر. خیلی خوش اومدید خانم دکتر، امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و ما رو تا پایان برنامه به خوبی همراهی کنید. بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. تبریک عرض میکنم در واقع حلول ماه رجب رو و همچنین امروز شهادت امام علی النقی رو خدمت بزرگواران شنوندگان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزاریم از حضور ارزشمند شما، همچنین در خدمت خانم دکتر سید الهام موسوی ظفر، درست میگم خانم دکتر؟ بله، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان هستیم که افتخار دادن در استودیو حضور پیدا کردن. درود بر شما خانم دکتر، خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنده هم تبریک میگم حلول ماه رجب رو و شهادت امام علی النقی رو امروز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در خدمت شما داشته باشم.
بزرگ برین انشالله، حتما همینطوره. در ابتدای برنامه برای این که اصلا ببینیم راجع به موضوع برنامه هر کدوم از بزرگواران چه دیدگاهی دارن، یه درآمد جامع یک دقیقه ای از اساتید بزرگوار میشنویم. بفرمایید خانم دکتر نوروزی.
در موضوع در واقع حکمرانی زنان و الگوی سوم، چیزی که خیلی در اذهان بالا، اولا حکمرانی در واقع به مفهوم ساختارسازی هست که این ساختارسازی ها حالا چه در حوزه قوانین، چه در حوزه اجرا، چه در حوزه نظارت، میخواد یک کارهایی برای زنان بکنه. وقتی کلام الگوی سوم رو میگیم، باز یک کلید واژه های تو ذهن میاد که این الگوی سوم که الگوی ورای پستوی تهجر و پوسته تجدده، یعنی نه نگاه متهجرانه به زن داره، نه یک نگاه متجدد معابانه داره. یه چیزیه که در بستر انقلاب اسلامی، در بستر اندیشه حضرت امام و مقام معظم رهبری که یک دیدگاه ناب، یک دیدگاه نو و یک دیدگاه جدید در واقع هست شکل گرفته. حالا این دوتا تعریف رو ما بکنیم تا انشالله این وارد بحث
بشیم. بله حتما، در حین برنامه با جزئیات بیشتری این الگوی سوم رو از زبان شما تبیین خواهیم کرد. بشنویم درآمد جامعه خانم دکتر موسوی ظفر رو. بفرمید خانم دکتر.
خواهش میکنم. مدیریت زنانه از فرصتهای تحول و در تحقق گام دوم انقلاب هست و الگوی سوم زن در نظام جمهوری اسلامی و مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری در حال تکوین هست که این الگو بر پایه نقش‌آفرینی خانوادگی و اجتماعی زنان شکل میگیره. در حقیقت باید به این نکته اشاره بکنیم که مشارکت فعال بانوان از شاخصه های توسعه و پیشرفت هست و ارتقای حقوق زنان و توانمندسازی زنان و حضور فعال زنان در اجتماع از شاخصه های کلیدی در این حوزه به شمار میره و نقش بانوان و نقش کلیدی که در تربیت نسل ها و فرزندان دارن و نقشی که زنان در کانون خانواده ها دارن نشون دهنده اهمیت و ضرورت توجه به حوزه بانوان و تبیین جایگاه زنان در حکمرانی است و مدیریت زنانه رو میتونیم یکی از فرصت‌های تحول در تحقق گام دوم انقلاب بدونیم و اینکه مدیریت زنانه باعث، البته مدیریت زنانه در کنار توانمندسازی بانوان باعث تحقق این امر خواهد شد.
بزرگوارید، سپاسگزارم از توضیحات ارزشمند شما. همطور که شنوندگان عزیز شنیدیم از برایند صحبت‌های ابتدایی هر دو استاد بزرگواری که در استودیو امروز ما رو همراهی می‌کنن متوجه شدیم امروز قرار از الگوی سوم زن صحبت بکنیم که در واقع یه تعریفی بین زن متهجر خانه نشین و زن غربی. ما می‌خوایم از زنی صحبت بکنیم که الگوی سوم داره و اون الگوی سوم یعنی زن با عفت فعال، در واقع الگوییه که برگرفته از منظومه فکری رهبر انقلاب، منطبق با آیین اسلامی و مشخص کننده خط مشی زندگی زن انقلاب اسلامیه و میتونه در حکمرانی تأثیر بسزایی داشته باشه. در همین ابتدای بحث خانم نوروزی بزرگوار، دوست داریم از زبان شما بشنویم که آینده‌ای که یه زن با الگوی سوم میخواد در حکمرانی جامعه در واقع زمینه سازی بکنه برای نسل آینده چگونه موقعیتی رو ایجاد میکنه، چه فرصتهایی رو ایجاد میکنه و چه تغییراتی رو در جوامع آینده میتونه در واقع ایجاد بکنه.
ببینید زن الگوی سوم یک زن الگوی متوازنه. ما داریم میگیم که این زن ورای پستوی تهجر و پوسته تجدد، یعنی یه زنی نیست که صرفا یه زنی باشه که در خانه تعریف میشه، ولی از طرف یه زن افسار گسیخته اجتماعی هم نیست، لذا یک رشد متوازن و یک رشد موزونی داره. یعنی اگر در عرصه مادری و در عرصه خانوادگی این زن یک زن فعال، یک زن مؤثر، یک مادر مؤثر و یه زنی که در مراحل زندگیش اون مادر بودنش، یعنی اون مادر بودنش از همه نقشاش براش اهمیتش بیشتر هست، تو حوزه اجتماعی هم به هر حال اون فعالیت‌های لازم رو داره. منتها ما وقتی از حکمرانی داریم صحبت می‌کنیم، داریم از نظامات بالایی صحبت می‌کنیم، مثل نظامات قانون‌گذاری، مثل نظامات اجرایی، مثل نظامات نظارتی که باید این توازن رو لحاظ بکنن. ببینید ما فردی نمیتونیم وارد حکمرانی، حکمرانی قدرته، یه قدرتیه که میخواد در ایجاد این رشد متوازن بین عرصه خانوادگی و بین عرصه اجتماعی یک موازنه رو ایجاد کنه. ببینید ما متاسفانه در حوزه مسائل زنان بعضن نگاه‌های تکبودی داشتیم. مثلا یه وقتایی مثلا کلید واژه توانمندسازی که میاد میگیم خب بله یه زن خوبه که توانمند بشه، اما اگر همین توانمندی تکبودی باشه، مثلا به عنوان مثال ما خانم‌های متخصص فراوانی داشته باشیم که اینها درس بخونن، اما تربیتشون، فرایند تعلیم تربیتشون پیوست معنویت نداشته باشه، این توانمندی میره تحصیلات عالی میگیره، شاغل میشه، استقلال اقتصادی به داد خانواده نمیرسه، بر علیه خانواده تبدیل میشه. میشه مثلا آماری که بعضن ما در دادگاه‌های خانواده داریم که مثلا زنان شاغل رجوعشون برای پرونده‌های طلاق بیشتر از زنان خانه داره. از طرفی وقتی تو حوزه اجتماعی میگیم خب این زن اجتماعی، این زنی که میخواد به عنوان یه فرد فعال باشه، این زن نیاز به یک سری ساز و کارهای نگاه متفاوت داره. ما وقتی میگیم الگوی سوم، الگوی سوم الگوییه که در جامعه اون نگاه متفاوت رو به زن میکنه. ما اینجا بهش اسم حق متفاوت بودن میدیم، میگیم حق متفاوت بودن، این یه حقه. حالا الان فمینیستای اخیر، اینایی که در واقع ادعای دفاع از حقوق زن دارن، چی میگن؟ اسمشو میذارن تبعیض مثبت، چون اونا به اون بنبستا خوردن. ما داریم میگیم حق متفاوت بودن. الگوی سوم در نگاه اجتماعی به مسائل زنان در واقع به دنبال برابری نیست. چرا؟ چون در واقع تفسیرش از در واقع نگاهش این نیست که برابر باشه. اون جریان دیگراندیش تفسیرشون از تفاوت، اینکه ما تفاوت رو لحاظ کنیم، میگن این تفاوت یعنی تبعیض. ما میگیم نه، اتفاقا حق متفاوت بودن پیش زمینه عدالت، یعنی شما وقتی نظام عدالت محور رو بخوای بین زن و مرد تو ساختارهای اجتماعی لحاظ بکنی، باید این حق متفاوت بودن رو در نظر بگیری. یک زن وقتی وارد عرصه اجتماعی میشه به عنوان یک خانم فعال، به عنوان یک مدیر، به عنوان یک استاد دانشگاه، اگر این حق متفاوت بودن با نگاه حق متفاوت بودن بهش نگاه نشه، اون حوزه مادری و خانوادگیش نادیده گرفته میشه و اتفاقا ظلم میشه به عرصه خانواده. لذا در الگوی سوم عدالت جنسیتی، یک کلید واژه‌ای به نام عدالت جنسیتی هست که این کلید واژه ما اتفاقا این کلید واژه رو خب زیاد شنیدیم از خود حضرت آقا مقام معظم رهبری. این عدالت جنسیتی خیلی، عدالت برابری نیست، عدالت یعنی نگاه تفاوت‌ها، نگاه تفاوت‌های تکوینی که بین نقش زن و مرد است. و اتفاقا عدالت، شما نگاه کنید، من یه مثال خدمتتون عرض می‌کنم. دو تا فرزند هستن، یه بچه 7 ساله است، یه بچه شیرخواره. شما به بچه شیرخوار شیر میدی، به بچه 7 ساله چلو کباب میدی. خب یه آدمی که با نگاه عینک برابری نگاه می‌کنه اونجا میگه خب این شیر، این بیه، چرا به اون چلو کباب میدی به این شیر؟ ولی شما که مادری میگه اون نیاز شیره، اون نیازش. لذا عدالت جنسیتی باید یه عینک واقع بینی داشته باشه که این عینک واقع بینی اون نقش‌های تکوینی، اون نقش‌های حقیقی رو ببینه. خروجی عدالت جنسیتی میشه یه زنی که توانمنده، رشد کرده، تخصص داره، کار کرده، ولی افتخارش مادر بودنه. این افتخاره، یعنی شما این افتخاره از زن گرفته نمیشه، این مادری در واقع حذف نمیشه.
متشکرم خانم موسوی بزرگوار. خب موارد خیلی خوبی رو خانم دکتر نوروزی بهش اشاره کردن، ولی میخواییم برسیم به اون بخش از سخنان رهبری که در دیدار اخیرشون با بانوان روز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا داشتن و اشاره کردن به این موضوع که غربی ها پاسخگو نیستن با توجه به این که حالا به اسم آزادی، اشتغال و مسئولیت زن در واقع دارن تحمیل میکنن فشارهای روحی و روانی و عاطفی رو، حتی اهانت‌های شخصیتی رو به زن، ولی با هوچیگری همش میخوان فرار بکنن و پاسخگو نیستن در برابر همچین سوالاتی که اون عدالت جنسیتی که در اسلام مطرح میشه، اون حقوقی که باید برای زنانگی و عطوفت زن رعایت بشه کجا رفته؟ علتش چی میتونه باشه؟
ببینید، مقام معظم رهبری در دیداری که اخیراً داشتن با بانوان به دو تا نکته مهم در مورد حوزه بانوان اشاره کردن، شایسته سالاری و نخبه گزینی رو اشاره کردن که تنها ملاک واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی به زنان و مردان میتونه باشه. یعنی ما تبعیض جنسیتی نداشته باشیم در اینکه یک مسئولیتی رو در وزارت یا نمایندگی مجلس بخوایم به یک زن یا مرد واگذار بکنیم. و اینجاست که نقش شایستگی و توانمندی و توانایی زنان مورد توجه ویژه مقام،
یعنی تفاوت و لحاظ میشه.
بله، تفاوت. ببینید، زنها در کنار نقش مادری و مسئولیتی که در خانواده دارن، یک سری توانمندی هایی رو هم در جامعه دارن، یک سری بالاخره ظرفیت هایی در حوزه بانوان وجود داره که هیچ محدودیتی برای تصدی اونها وجود نداره. و با توجه به فرمایش اخیر حضرت آقا نسبت به شایسته سالاری و نخبه گزینی، این بیانات در کنار الگوی سوم زن جمهوری اسلامی و شاید اشاره بتونه بکنیم به پیام نوروزی حضرت آقا در حوزه تحول، میتونه دو رکن اساسی تحول و پیشرفت برای حوزه زنان باشه.
بله.
و اینکه خب موانعی هم وجود داره برای بانوان برای حضور در اجتماع و قوانینی که وجود داره و مسائل و محدودیت‌هایی که وجود داره که شاید گاهن زنان دیده نمیشن و شاید مرد سالاری در بعضی از ارگان‌ها و سازمان‌ها شاید یه نقدی به قوانین و بالاخره مسائلی که در سازمان‌ها و نهادهای مختلف وجود داره به عنوان قانونگذار و اجرای قوانین، این ظرفیت ها حالا نادیده گرفته شده. ولی خب آنچه مسلمه
برای شناساییش، برای ارزیابیش، اون ملاکایی که باید هنوز لحاظ نشده، شناسایی نشده.
بله. و اینکه باید در راستای حالا سیاست‌گذاری هایی داره انجام میشه، یه این ساختار به بهترین شکل تدوین بشه و اجرایی بشه مطابق الگوی زن سوم و بعد هم انشاءالله به عنوان الگو صادر بشه به سایر کشورها و الگویی باشه برای جهانی. زنان مسلمان در تمام جهان
انشاءالله. بله همه تلاش ما هم همینه که با تبیین این الگوی سوم در واقع کمک بکنیم از نظر رسانه‌ای وظیفه خودمون رو انجام بدیم که انشاءالله بتونیم در این مسیر گامی برداشته باشیم. خب دکتر نوروزی، اتفاقا موردی رو که الان اشاره کردن، اینکه اون شایستگی‌ها چطور ارزیابی بشه و شناسایی بشه، موضوع پیامک یکی از دوستان بود به نام زهرا 18 ساله از تهران که توی پیامک به این اشاره کرده که خیلی خرسند شدیم از شنیدن صدای مقام معظم رهبری که عنوان کردن وظیفه زن مطلقاً این نیست که در خانه کار کند. وظیفه زن اینه که در مدیریت‌های گوناگون مشاغل اجتماعی و دولتی بدون هیچ محدودیتی بتونه فعال باشه و کنشگر باشه. و پرسیدن که شایستگی‌های خودمون رو در جایگاه‌های فعلی چطور باید پیدا بکنیم.
حالا اولا که حضرت آقا فرمودن که این دوتا با هم پیوسته هم نیامد، ایشون فرمودن که خانم‌ها در خانه وظیفه‌ای که بخوان کار خانه رو بکنن ندارن. این مفهوم این هست که وظیفه زن در خانه مادریه. ببینید این حذف خانه نیست. ما متاسفانه من این چند مدت دیدم که در فضای مجازی بعضن از این جمله به قول معروف استفاده هایی شده بود که یعنی نه، این مفهوم اینه که مادر در محیط خانه رب خونه است، یعنی رب تعلیم و تربیت خونه است، یعنی به قول معروف فرهنگ نرم خانواده مادره. اگه اینجا اگر این استکان وظیفش نیست بشوره، وظیفش تربیت فرزنده، جایگزین این کار اجتماعی نیست. اینو دقت داشته باشیم. این بله. نکته اول. نکته دوم، ببینید تو بحث الگوی سوم اتفاقا حضرت آقا یک واژه‌هایی هم فرمودن که مثلا این تعداد نماینده مجلس چرا اینقدر، چرا کمتر، چرا بیشتر. ما در الگوی سوم یادتون باشه نگاه کمی نداریم. اصلا این که ما بخوایم بگیم که اینقدر کرسی مجلس اینقدر خانوم باید برن، ما در الگوی سوم نگاهی داریم که اصلا برای تحقق آرمان‌های انقلاب حضور زن‌ها ضروریه. ببینید غربی‌ها شاخص دارن، میگن مثلا بحث زنان، بحث سیاست، مثلا اینقدر خانم باید مدیر باشن. اینقدر نه، کی گفته؟ اصلا چرا این عدد، چرا بیشتر نه، چرا 80 تا، چرا 100 تا نه. اگر ما بتونیم در پرتوی یک تربیت صحیح زنان آرمانگرا تربیت کنیم، زنانی تربیت کنیم که در پازل کشور، در گفتمان کشور اینا مؤثر باشن، چرا اصلا اینقدر. ما در الگوی سوم نگاه کمی نداریم، نگاه تعدادی نداریم که بگیم اینقدر. نگاهی داریم که اصلا حضور زنان رو، ظرفیت زنان رو برای تحقق آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های کشور می‌خوایم. لذا وقتی میگیم مسئله زن، این مسئله جنسیتی نیست، این مسئله تمدنیه. بله. اینو یادمون باشه.
بله.
زن در الگوی سوم یک نگاه تمدن ساز بهش هست. غربی ها از آقای جمله خیلی خوبی فرمودن که واقعا این جمله اگر باز بشه به نظر من حداقل یه برنامه بعد رو حوزه زن و خانواده رفت. و اینکه ایشون فرمودن که نگاه ما نگاه منطقیه.
بله.
نگاه گفتمان دینی، نگاه انقلاب، نگاه منطقی. بله. گفتمان منطقی و گفتمان عقلانی. خب در نگاه گفتمان عقلانی و منطقی نگاه بزن، نگاه تمدن سازه. نگاه جنسیتی یک نگاه شانتاژه، یک نگاه رسانه‌ایه. شما داری میگه حق زنها رو میدی، شما داری یه فضایی رو ایجاد میکنی که به هر حال میخوای، ولی در حقیقت چی میشه؟ شما نگاه میکنید وقتی میگی مقابل گفتمان منطق و عقلانیت یعنی چی؟ یعنی نقطه مقابل ما غربه دیگه. پس نقطه مقابل ما یعنی این نگاه منطق و عقلانیت. نقطه مقابل یعنی شانتاج، یعنی رسانه. نقطه مقابل یعنی سالهای سال بیایم رو کنوانسیون‌های بین‌المللی، رو قانون‌های بین‌المللی کار کنیم، اما هنوز فقر در جهان جنسیتی باشه، یعنی زنان فقیرترین ها باشن در جهان طبق آمارهای خودشون، طبق چیزایی که خودشون قبول دارن. لذا ما این تفاوت رو باید در نظر بگیریم که در الگوی سوم این نگاه منطقی و این نگاه عقلانی یک استحکامی داره. اصلا این استحکام شما، این گفتمان گفتمانی که قابلیت جذب داره، این گفتمان قابلیتی داره که دایره نخبگان رو وارد این گفتمان میکنه، این گفتمان قابلیت جهانی شدن حتی داره.
ما گواه تاریخی شو داریم خانم دکتر نوروزی، این که زنان در مکتب اسلام همیشه تمدن ساز بودن، رهبران نهضت بودن. ما الان معیارهای شاخص زن انقلاب اسلامی رو از همین الگوهامون داریم برداشت میکنیم، ولی خانم دکتر موسوی بزرگوار، چرا این الگوها آنچنان که باید و شاید به نسل جوان منتقل نشده؟ موانعی که در واقع باعث شده که شناسایی این الگوها به درستی، همونطور که خانم دکتر نوروزی اشاره کردن، با تمام